سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هنگام سرور کائنات است امشب، اوقات گرفتن برات است امشب. بفرست مدام بر محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل، زیرا که بهار صلوات است امشب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ماه شعبان، شب جمعه، شب میلاد با سعادت نجات بخش انسانها در جوار ذریه پیامبر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر، حضرت طاهر فرزند امام زین العابدین علیه السلام و شهیدان و عالمان و مؤمنان در محضر شما ارادتمندان به اهل بیت، تولیت معظم این آستان، به همه شما عزیزان تهنیت عرض میکنم. ان شاء الله چنین شبی کربلا باشیم. صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. از دغدغه های بشر همیشه موضوع آینده است. آینده چه خواهد شد؟ آینده جهان، آینده تاریخ، آینده جامعه چه خواهد شد؟ دو راه وجود داره برای پاسخ به این سوال. یک، پیشگویی های زمینی. دو، پیشگویی های آسمانی. همیشه بودن نوابقی در چین، در هند، در ایران، در روم، در یونان، به خاطر نبوغشون آینده ها رو پیشگویی می کردن. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه چه خواهد شد؟ الان آمریکایی ها چند ساله بر اساس پیشگویی های یه پیشگو فیلم می سازن. پیشگویی های بشری دو تا مشکل داره. مشکل اول پر اشتباهه. مثلا 10 تا پیشگویی میکنه، 2 تا 3 تاش درست از آب در میاد، بقیه اشتباه. نمیتونیم آینده خودمون رو به چنین کسی بسپاریم. اشکال دوم پیشگویی های بشری اینه که دور دست ها رو نمیتونه ببینه. شاید بگه 10 سال آینده، 20 سال آینده، اما بپرسیم 5000 سال آینده، میگه چشمام نمیبینه، نمیتونم ببینم. تنها راه پیشگویی های آسمانی است. بخشی از کتاب های آسمانی، بخشی از پیام های پیامبران بشارت هایی است درباره آینده. مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود بنشینید قرآن را به حرف در بیاورید. ولی من برای شما میگم در قرآن چیه. همه 6000 آیه قرآن زیر چتر این 4 موضوعه. اول، فیه علم ما یأتی. علم آینده در قرآنه. هر کی میخواد به درستی بفهمد آینده چه خواهد شد به قرآن مراجعه کنه. والحدیث عن الماضی، بخش دوم قرآن گزارشی از گذشته. و دواء داءکم، داروی دردهای شما در قرآنه. و نظم ما بینکم، مناسبات شما در خانواده، با همسایه ها، با شهروندان، با جهانیان از قرآن الهام بگیرید. خب، به سفارش امیر مؤمنان میریم سراغ قرآن. میپرسیم ای قرآن کریم، شما بفرمایید آینده چه خواهد شد؟ قرآن مجید به ما این پاسخ را می دهد: آینده به دست مؤمنان خواهد افتاد. یه آیه دیگه: آینده به دست صالحان خواهد افتاد. یه آیه دیگه: آینده به دست متقین خواهد افتاد. یه آیه دیگه: آینده به دست مستضعفین خواهد افتاد. اینا پیشگویی قرآنه. نمونه هم داشته در تاریخ پیشگویی های انبیا فراوان فراوان. موسی بن عمران بیش از 1000 سال قبل از ظهور اسلام بشارت آمدن عیسی ابن مریم و پیامبر اسلام رو داده. عیسی ابن مریم 600 سال قبل از آمدن اسلام بشارت آمدن پیامبر اسلام رو داده. این سلمان فارسی که افتخار ما ایرانیان است از کجا رفت به حجاز؟ کشیش‌های مسیحی او را راهنمایی کردند. سلمان یک انسان حق طلب از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، از این کلیسا به اون کلیسا. این کشیش آخری گفت: سلمان، اگه دنبال حق هستی برو حجاز. بر اساس کتاب‌های آسمانی که دست ما هست، در این زمان‌ها باید در اونجا پیامبری ظهور کند. شکل و شمایل او، خلق و خوی او برای ما نوشته شده. برو مدینه. سلمان بر اساس این پیشگویی آمد مدینه. آقایان، برادران، خواهران، شما فکر میکنید یهودیان مدینه کجایی بودن؟ اینا فلسطینی بودن، شامی بودن، رومی بودن، از سرزمین‌های خوش آب و هوای کنار دریای مدیترانه به سرزمین داغ عربستان آمدن. چرا؟ به عشق پیامبری که به زودی ظهور میکنه؟ اینقدر اطمینان داشتن این پیشگویی ها صحیحه، آسایش خودشونو کنار گذاشتن آمدن به استقبال این پیامبر. هم مسیحی ها هم یهودی ها. پیشگویی های آسمانی. مفسر بزرگ قرآن علامه طباطبایی رحمت خدا بر او باد می فرماید: قرآن از چند جهت معجزه است. یه جهتش پیشگویی ها. یه سوره در قرآن هست به نام سوره روم. جنگی پیش آمد بین ایران اون روز و روم اون روز. در اون جنگ رومیان شکست خوردن. آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه دوم: غلبت روم. رومیان شکست خوردن. در کمتر از 10 سال دیگه دوباره جنگ خواهد شد، این دفعه ایرانیان شکست می‌خورن. خبر رسید به دو ابرقدرت اون روز. این کیه که این خبر رو داده؟ یک کشوری گمنام به نام حجاز پیامبری ظهور کرده. او این پیشگویی را کرده. دقیقا رخ داد. پیامبر عزیز ما در سومین جنگش، یعنی جنگ احزاب. جنگ احزاب یعنی همه حزب‌هایی که مخالف اسلام بودند در مخالفت با اسلام ائتلاف کردند. 10,000 نفر از مکه راهی مدینه شدند. پیامبر عزیز ما هم با اصحابش مشورت کرد و سلمان فارسی هم طرح یه کانالی که اون قسمت‌هایی که میشه، قسمت‌های سنگی مدینه، نه قسمت‌های خاکی، که آیت الله العظما سبحانی در کتابش فرموده بیش از 5 کیلومتر بوده. 17 روز وقت داشتن باید این کانالی که یه اسب جنگی نتونه ازش عبور بکنه، اون کانال رو داشتن حفر می‌کردن. نه لودر، نه بولدوزر، نه بیل مکانیکی، با همون وسایل قدیمی. یه قسمتی خیلی سفت بود، آمدن خدمت پیامبر یا رسول الله، اینجا خیلی سفته. حضرت فرمودن کلنگ رو بدید به خودم. با چند ضربه پیامبر عزیز ما اون صخره را، اون سنگ سخت را از جا کندن و صدای الله اکبر پیغمبر بلند شد. رزمندگان جمع شدن، فهمیدن یه خبری از آسمان آمده. گفتن یا رسول الله خبری آمده که شما الله اکبر گفتید؟ فرمود بله، در پرتو جرقه اول جبرئیل تصاویری از کاخ شاه ایران را به من نشان داد، در پرتو جرقه دوم تصاویری از کاخ قیصر روم را به من نشان داد. منافقین شروع کردن مسخره کردن، به قول امروزی ها گفتن جون مادرت، همه مدینه رو صفر نگه دار، فرانسه و انگلیس و کانادا و اینها پیشکش. اما شد، پیشگوی پیغمبر رخ داد در زمان پیامبر. سفیر پیامبر وارد کاخ قیصر روم شد با یک لباس تمیز، با یک چهره شاداب. قیصر روم از او پرسید پیغمبرتون رو برای من توصیف کن. او هم وقتی توصیف کرد، قیصر روم گفت درسته، این پیغمبره، ما تو کتابامون خوندیم، این نشانه هایی که تو میگی قبلا گفته شده، این پیغمبره، منم ایمان میارم بهش، ولی میترسم اگر اعلام کنم این قیصری رو از من میگیرن. هدایایی داد برای پیامبر. اینا پیشگویی های آسمانی است. حالا سخن مهم اینه، امشب شب نیمه شعبان، من و شما چه وظیفه ای داریم؟ امام صادق علیه السلام فرمود باید زمینه اون حکومتی را که خدا اراده کرده مسلمین فراهم کنند. از امام صادق علیه السلام پرسید جنس کار فرزند شما حضرت مهدی علیه السلام چه جوره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان تو صحنها صلوات شما رو بشنون میگن چند تا پیرمرد اینجا هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی جالبه، خداوند در قرآن آیه های امام زمان علیه السلام رو تو دل قصه های امت های قبل آورده، یعنی از این نمونه قبلا هم خدا از این کارا کرده. یکیش سوره قصص هست. در سوره قصص خداوند میفرماید نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون، ما که خدا هستیم برای تو ای پیامبر سرگذشت موسی و فرعون رو تعریف میکنیم. بالحق، یه سرگذشت واقعی رخ داده، افسانه نه، لقوم یؤمنون، تا مؤمنین سر این سفره بنشینن از این سرگذشت بهره برداری کنن. ان فرعون علا فی الارض، فرعون بزرگی می کرد، سرکشی می کرد، قدرت نمایی می کرد، جمعی از مردم را در ضعف نگه داشته بود، جمعی در رفاه و اشرافیگری زندگی می کردن. 300 سال این حکومت ظالمانه طول کشیده، مردم به ستوه آمدند. حالا ما که خدا هستیم اراده کردیم. اراده ما چیه؟ و نرید و انمن غل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما که خدا هستیم، فرمان روای عالم، اراده کردیم. اراده ما غالب است بر اراده فرعون. امروز فرعون جهان رئیس جمهور آمریکاست. قرآن میفرماید و فرعون ذوالاوتاد، فرعون ارتش قوی داشته، لشکر قوی داشته، قدرت بزرگ داشته، مینازید به قدرتش، نیروی اطلاعاتی داشته. اما مردم اون روزگار این بشارت از نسل‌های قبل به گوششون رسیده بود، خدای مهربان اراده کرده در جمع شما یک کودکی را به دنیا آورد، او شما را نجات بده. خود فرعون هم یه خوابی دید، شما شنیده اید، خواب دید که گلوله های آتش داره میریزه بر مصر، خوابگزاران رو دعوت کرد و اون هم که اول روشون نمیشد تعریف کنن، تعبیر کنن، آخر اینطور تعبیر کردن: امسال، امسال در این کشور کودکی به دنیا می آید که او تشکیلات تو را متلاشی می کنه. فرعون با اون قدرتش ترسید، مشاوران رو دعوت کرد، گفت به نظر شما چی کار کنیم؟ چند تا نظر بود. یه نظر که قرآن در چند جا بیان می فرماید این که پسرها رو بکشیم، هرچی پسر، چند ده هزار پسرم به دنیا، پسرها رو بکشیم. بکشیم هم به یه شکل سنگدلانه، یذبحون یعنی سر ببرند. خب یه نظر که خیلی ها از پسرها رو هم کشتن. یه نظر دیگه، اصلا امساله رو یه بخشنامه ای صادر کنیم، آقایان به خانه نرند، تو همون اداره بخوابن. حالا شاید برای شما هم خنده‌دار باشه، خب خانم بچه ها پول از کجا بیارن؟ حالا مثلا همون کارت بانکیش رو بفرسته برای حاج خانم، بگه هر چی میخوای برو بخر، من تو یه سال دیگه اینجا تو اداره مأموریت دارم. اینم یه طرح بود که اصلا زن و شوهرها با هم نباشن تا اصلا نطفه ای شکل نگیرد. خب اینها فقط زورشون به کارکنان دولت میرسید، بقیه که شغل آزاد داشتن. حالا اینطور نوشتن که پدر موسی بن عمران هم از همون کارکنان دولت بوده که نمیتونست شبا بره خانه. یه شبی به همون مثلا همکارانش گفتش که خیلی دلتنگ حاج خانم شدم، شما میشه محبتی کنید، من یکی دو ساعت فقط میرم یه سلام میکنم و میام، شما این راز رو نگه دارید. آمد به خانه و نور حضرت موسی بن عمران از آسمان به زمین آمد و مادر موسی علیه السلام باردار شد، ولی نشانه های بارداری در او پیدا نیست. بخوانید قصه ولادت امام زمان علیه السلام رو. روز چهاردهم ماه شعبان امام عسکری علیه السلام خبر کرد عمه اش حکیمه خاتون که زن با فضیلتی است، محدثه هست، اهل تهجد، نماز شب، نیایش، او رو خبر کرد، فرمود عمه جان امشب افطار در خانه ما باش، به خانه ام نرو، تا فردا صبح در خانه ما. حکیم خاتون پرسید خبریه؟ فرمودن امشب خدا میخواد به من فرزندی بده. حکیم خاتون هم اطلاع نداره. از کی؟ از نرجس. نرجس مگه باردار؟ نشانه های بعد امام عسکری علیه السلام همینجا قصه موسی را تعریف کرد. فرمود همان خدایی که در مادر موسی نشانه های بارداری رو از بین برد تا دشمن با همه جاسوس هایی که داره پی نبرد به این راز، نرجس خاتون هم همون خدا. و حکیمه میگوید اون شب نماز شب خواندم، نمازهایم به پایان رسید، به نماز صبح نزدیک میشدم، چند بار آمدم از اتاق بیرون ببینم سپیده زده، وقت نماز صبح شده یا نه، یه وقت دیدم نرجس بیدار شد، درد داره. سوره یاسین خواندم، سوره حم میم سجده خواندم، به نرجس خاتون گفتم ذکر خدا را بگو آرامش پیدا میکنی. تا این طفل به دنیا آمد صلوات بفرستین. اللهم صل على محمد. مادر موسی به اذن خدا بچه رو به دنیا آورده، یه دوستی داشت قابله بود، آمده بود ببینه مادر موسی را، یوکابد داشت خداحافظی میکرد. مادر موسی گفت که فلانی من به کمک تو احتیاج دارم. گفت چه کمکی؟ گفت میخوام فرزندی به دنیا بیارم. گفت مگه تو حامله هستی؟ گفت بله. نشانه ها در تو نیست. مهر این طفل اومد تو دل این قابله، میدونست که مأمورها دنبالش هستن. یعنی اگر کسی بخواد خداشناسی واقعی را دست پیدا کند، این قصه ها رو باید بخواند. یه اراده ای غالب است بر اراده رئیس جمهور آمریکا، بر اراده رئیس جمهور اسرائیل. بچه رو به دنیا آورد، قابله آمد تو کوچه، مامورا دیدنش، ریختن تو خونه. مادر موسی، خواهر موسی، این بچه رو پریشان، دلواپس، چیکار بکنیم؟ اصلا شاید هم ارادی نبوده، گذاشتنش تو تنور داغ که میخوان نون بپزن، در تنور رو هم گذاردن. مامورام همه جا رو گشتن الا تو تنور، که حتما نیست بچه. همون خدایی که به آتش سوزاندن رو یاد داده میفرماید ای آتش بر ابراهیم سرد شو، بر موسی سرد شو. این خداست. بعدم و اوحینا الى ام موسی ان ارضعی. عالم بزرگی که از مفاخر این سرزمین است، شیخ صدوق، در کتاب اکمال الدین اسنادی را آورده که خلفای بنی عباس روزهای دوشنبه بانوان خانه امام دهم و امام یازدهم را می بردن به دارالحکومه معاینه می کردن کدام بار داره کدام بار دار نیست. شما می دانید مادر امام زمان علیه السلام چند تا اسم داره؟ مادر امام یازدهم حدیثه چند تا اسم داره؟ عمه امام عسکری علیه السلام چند تا؟ 5 تا 6 تا اسم دارن. چرا؟ تحلیلگران تاریخ گفتن یه مقدارش که طبیعی بوده اون وقتا افراد چند تا، ولی یه دلیل مهمش ردگم کردن بوده. گاهی می گفتن ملیکا، گاهی می گفتن نرجس، گاهی می گفتن ریحانه، گاهی می گفتن غزاله. مادر امام عسکری علیه السلام که وصی امام عسکری علیه السلامه، حدیثه، سوسن، سلیل، چرا اینقدر اسم؟ به خاطر اینکه اینها باید حجت خدا رو حفظ می کردن. طفلی به دنیا آمده، مأمورها دنبالش هستن، مثل مأمورهای زمان فرعون، ولی اراده خدا غالبه. بعد خداوند به این مادر الهام کرد یه صندوقی برو پیدا کن، بچه رو بذار تو صندوق، بندازش تو رودخونه. رودخانه هم نه رودخانه ها، یه رودخانه که انقدر پهناوره که قرآن بهش گفته دریا، از رود کارون ما مواجتر. مادرم اومد پیش یه نجاری، اوستا نجار یه صندوق میخوام برای من بسازی. برای چی میخوای؟ بچه میخوام توش، یعنی به دروغ زبانش عادت نداشت، اما راستشو گفت میخوام یه بچه بذارم توش. چقدر باشه؟ مثلا 30 سانت در 50 سانت. اعلام کرده بود نظام فرعونی که هر کی خبر داره توی خونه ای پسری به دنیا آمده خبر بیاره جایزه میگیره. نجار طمع کرد، آمد اون ساختمون رو پیدا کرد، خیابان چند، کوچه چند، پلاک چند، وارد شد، میخواست بگه زبونش قفل شد، آمد بیرون لب در زبونش وا شد. دوباره مشت زد، در زد، گفتن خب بیا تو. گفت خبر دارم، خبر تازه. رفت بگه، زبونش قفل شد. فهمید یه اراده ای بر این اراده ها غالبه. صندوق رو ساخت و مادر آمد اون صندوق رو گرفت. و مادر، اصلا خدا گاهی خودش رو به مادر تشبیه میکنه، سرشار از عاطفه. چطور میشه بچه رو بندازه تو دریا؟ مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. این امواج سربازان خدا هستن، این بادها سربازان خدا. خدا را میخوای بشناسی، قصه موسی علیه السلام رو بخوان. فرعون هم نشسته بود با خانومش. فرعونی که میگفت من خدا هستم، ها، پسردار نمیشد. آقای فرعون، شما اگه خدا هستی یه بچه برای خودت درست کن. خدا وقتی میخواد خداییشو نشان بده اینطور نشان میده، همه پولای عالم رو داره، نمیتونه بچه دار بشه. با خانومش نشسته بودن، مثلا خیار پوست میکندن، پسته میخوردن، چه میدونم گل میگفتن. یهو دیدن این جریان آب یه صندوقی رو داره میاره. به مامورا گفتن این صندوقه رو بیارید ببینیم چی توشه. صندوقه رو آوردند و مثلا روش مقداری علف بود و کنازندن. یه بچه خوشگل، یه بچه خوشگل. فرعون گفت فکر کنم این همونه که میخواد پدر ما رو در بیاره. اینجا مامور خدا، مامور خدا کیه؟ آسیه؟ حالا جالب، این قصه ای که خود خدا داره نقل میکنه، در همون صفحه اول و دوم سوره قصص سه بانو وسیله و سبب اراده خدا شدن: مادر موسی، همسر فرعون، خواهر موسی. اصلا خود خدا اصرار داره این خانوم ها رو بگه. آسیه گفت لا تقتلوه، نکشش فرعون، این به درد ما میخوره، اصلا ولیعهد ما بشه، ما که پسر نداریم. خداوند مهر این بچه رو تو دل فرعون و خانومش گذاشت. این دل دست خداست. قرآن میفرماید همه پولای دنیا رو خرج بکنی، نمیتونی دوتا دل رو به هم نزدیک کنی، ولکن الله، اما خدا میتونه این کارو بکنه. بعد بچه شیر میخواست، گریه میکرد، شیر از کجا بیاریم، کدام داروخانه بریم؟ مادران شیرده رو خبر کردند و این بچه هم به اراده خدا شیر هیچ مادری را نمیخورد. کی به این بچه میگفت شیر نخور؟ تا اینکه خواهر موسی، نمیدونیم چجور از این گیت ها رد شده، چجور وارد کاخ شده، چجور خودش رو حفظ کرده، رنگش نپریده، دست بلند کرد و تو اون جلسه گفت من میشناسم یه خانومی که این بچه شیر او رو میخوره. گفتن خب برو بیارش. قرآن میفرماید نزدیک بود لو بره، نزدیک بود لو بره، ولی ما که خدا هستیم همه جا رو میپاییدیم. مادر موسی آمد و بچه رو بغلش گذاشتن، شروع کرد قورت 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 شیر خوردن. گفتن خیلی خوب، مشکل حل شد. خانم شما خونتون کجاست؟ مثلا صبح ساعت 10 تا 12، عصرام 4 تا 6، بیا اینجا و یه حقوقی هم براش. حالا مادر خود بچه ها تا 18 سال در خطرناکترین جا، در خطرناکترین جا خدا این حجت خودش رو حفظ کرد. باور کنیم خدا هست، باور کنیم بالای اراده ها خدا هست. امام عسکری علیه السلام فرزندش امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به وضع پرخطری روبرو شد. مادر خودش حدیثه خبر کرد، فرمود مادر جون هم من در معرض خطرم، همین بچه. یه ماموریتی رو میخوام بدم شما انجام بدید. مادر گفت چی عزیزم؟ فرمود این بچه رو ببر مکه. خب مامورها همه جا رو میپان، فرمودن الان موسم حج، شک نمی کنن، این بچه رو ببر مکه. مادر امام عسکری علیه السلام این طفل را از سامر را ارده مکه تا پایان مراسم حج. بعد از مکه مدتی مدینه تا یه مقداری خلفای بنی عباس دیگه مطمئن شدن که امام عسکری علیه السلام، اینو شیخ صدوق می‌نویسه، بچه این نداره، دوباره بچه رو برگردانن بس. با چه خطراتی؟ تا امروز حجت خدا رسیده به ما، ما چه کنیم؟ تمام شد، دو دقیقه دیگه منبر من تمام میشه. من خواهش میکنم به همین چند کلمه‌ای که اول منبر گفتم دقت کنید. اگه ما میخوام برای امام زمان علیه السلام کاری بکنیم، به این کلمه ها دقت کنیم: مؤمنین، متقین، صالحین، محسنین. اینا کسانی هستن که آینده دست اینا خواهد افتاد. امام زمان علیه السلام هم پیشوای اونها. ما اگر میخوام به امام زمان کمک کنیم، بیام عدالت پیشه کنیم، از همون خونه خودمون شروع کنیم، بیام احسان پیشه کنیم، بیام ایمان هامون رو تقویت کنیم، بیام صالح باشیم. اگر این کار رو بکنیم، در هر روزگاری امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند، به اذن خدا ما زنده خواهیم شد، به اون تشکیلات کمک خواهیم کرد برای تأجیل در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام. صلواتی هدیه بفرمایید.